파라비용 자살기구파 사코.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سیروان بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد ستاری وفایی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر عباس توفیقی، امیر فرهانیا، بیوک میرزایی، حمید یزدانی، کرامت رودساز، سید مجتبی طباطبایی، رامین پوریمان. کارگردان جواد پیشگر، گوینده پریسا جمالی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پنجم.
سلام و درود بر شما همراهان همیشگی نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدید که سیروان نگل که اصالتاً ایرانیه، در آلمان به عنوان کارگردان فیلم‌های مستند و تبلیغاتی فعالیت می‌کنه. وی با توطئه‌ای از پیش طراحی شده به بهانه قتل خانومی که علیه نئونازیست‌های آلمان فعالیت می‌کرده، در دام تشکیلاتی گرفتار میشه که جز همکاری با اونها راه گریزی نداره. قرار میشه سیروان به مدت 6 ماه دوره‌های آموزشی سختی رو بگذرونه و این کار انجام میشه. یوهان از افراد ردباره تشکیلات سیروان رو به ایران میفرسته تا در کردستان فیلمی مستند از فولکلور منطقه بسازه، اما این مأموریت در واقع نوعی پوشش برای مقصود اصلی تشکیلاته. در واقع سیروان میبایست میزان گرایش جوانهای کردستان رو برای پیوستن به داعش بررسی کنه. او پس از بررسی و گفتگو با چند نفر در کردستان به این نتیجه میرسه که تمایلی از سوی جوانان اون خطه برای پیوستن به داعش وجود نداره. سیروان به وسیله تلفن ماهواره‌ای که در اختیار داره یوهان را از نتیجه تحقیقاتش با خبر میکنه. اما بشنوید ادامه ماجرا را.
امروز حسابی خسته شدین آقا.
نه، من کار کردن رو دوست دارم.
در آلمان هم گروه های فیلم برداری همینطوری کار میکنن؟
بله، فقط کمی منظمتر و جدیتر. البته من از کار گروه خیلی راضیم، خوشبختانه همه کارشون رو بلدن.
در آلمان چه طیفی از جوانها به سمت داعش تمایل دارن آقا؟
خب بیشترشون تازه مسلمون هایی هستن که برای تحقق خواسته هاشون که تشکیل حکومت اسلامیه به اونا ملحق میشه.
عجب.
ببخشین دخالت میکنم، به نظر من اطلاعات شما ناقص. آقای سیروان
چطور؟
بنیان این گروه درسته که از جوانای نو مسلمان درست شده، ولی مدیریت اون با آدم هایی که دنبال ماجراجویی هن. میگن بعضی هاشون هم از آدم های شرورن که تعهد دادن دیگه به کشورشون بر نمیگردن. تضمین اونم اینه که بعد از خروج از کشورشون در مقصد پاسپورتشون رو میگیرن که دیگه نتونن برگردن. حتی خبر دارم بعضی از کشورها زندانی های ابد و اعدامیشون رو آزاد کردن، ولی خانواده هاشون رو نگه داشتن و پاسپورتشون رو گرفتن. با برگه عبور که معمولا مجرم ها باش از کشوری به کشور دیگه میرن، از کشور خارج شدن.
بله، ممکنه اطلاعات من ناقص باشه. از ایران هم اینطور آدمایی رفتن؟
نمیدونم، مطمئنم از منطقه ما کسی رو سراغ نداریم که رفته باشه.
آنها وهابی هستن آقای سیروان.
بین مذاهب اربعه اهل سنت وهابی مذهب نیست و این تمایل بین جوانای منطقه کردستان اصلا وجود نداره.
شما به چه دلیلی میگین وجود نداره؟
چون اگر بودن تا حالا چند نفری رفته بودن. اینجا هم که لب مرز و رفتن خیلی سخت نیست، ولی علمای دینی ما رو از کار اونا که خلاف سنت پیامبر است آگاه میکنن و مدام از ضد دین بودن اونها برای مردم میگن.
بله، حرفای شما کاملا درست و منطقیه. به هر حال خیلی ممنون، روشنم کردین.
قابلی نداشت.
من میرم بیرون، باید به چند تا از دوستام تو تهران تلفن بزنم.
شام نمیخوری؟ آماده است؟
نه، زود برمیگردم. فعلا. الو، سلام آقای یوهان.
چرا تماس نمیگیری؟
چون مورد خاصی نبود بتونه اطلاع بدم.
یعنی اینکه حالا میخوای چیزی بگی؟ خوبه؟ بگو میشنوم.
امروز با چند نفر از جوانای اینجا صحبت کردم، یکیشون که خودش برام حرف زد اطلاعات خوبی بهم داد.
چیزی غیر از این نباید میشد. خب؟
توی صحبت با اونا فهمیدم علمای دینیشونم اونا رو تکفیر میکنن و توی چنین فضایی کسی تمایلی نداره به داعش بپیونده. همون جوانی که برای من حرف زد به عنوان کار خاصی از ایران به ترکیه بردنش و اونجا هم ازش خواستن باشون همکاری کنه، ولی اون توی فرصت مناسب برگشته، هیچ تمایلی هم برای رفتن نداره.
در مقابل پول چقدر مقاومت میکنن؟ من مطمئنم مقاومتشون با یه عدد درشتی از پول میشکنه، چون اگر چند نفری برن جب اونجا میشکنه و رفتن شروع میشه.
با شنیدن حرفای اونا و مشاهدات من این کار به نظرم امکان نداره.
شما شروع کنید. اگر دیدین خود شما رو متهم میکنن بگین میخواستین وطن پرستی شما رو امتحان کنم.
ولی من خدمت شما گفتم که
اگر فرصت مناسبی پیدا شد برای چند روز به برلین بیاین. البته از قبل خبر اومدنتون رو اعلام کنین. تمام.
تازه حالا فهمیدم اونو از من چی میخوان. پیدا کردن افراد برای پیوستن به داعش. پس اونا به نوعی برای داعش دارن کار میکنن. من چطور میتونم با چنین چیزی کنار بیام؟ اینا چطور میتونن اینقدر خودشونو خوار و ذلیل کنن که برای اونا نیرو جمع کنن؟ مثلا خودشونو کشور پیشرفته میتونن. حالا من باید چی کار کنم؟ میتونم بهشون بگم من این کارو نمیکنم، یا برم برلین بگم من توی ایران نمیتونم کار کنم، به خصوص که با مردم این منطقه ارتباط عاطفی دارم. کار دیگه یه میشه کرد، یه مدت اینجا بمونم، وقتی دیدن کاری از دست من ساخته نیست میگن بی عرضه است و کار دیگه ای بمیدن. و شایدم من میدونم خیلی سخته به یه تصمیم درست برسم.
دو روز گذشت.
فیلم بردارتون برای چه میخواد بره آقای سیلوان؟
ظاهراً مشکلی برای خانوادش پیش اومده، ازش خواهش کردم یه روز دیگه بمونه بعد بره تا یه جایگزین بیاد.
قبول کرد؟
به سختی. نمیشه کارو تعطیل کرد که.
خب حالا کجا باید بره؟
میریم طرف دریاچه زریبار. باک بنزین پره؟
بله آقا، گالون‌ها رو پر کردم.
اونا دوباره برای تو پیام نذاشتن؟
چرا؟ ولی من همان جوابی را که گفته بودیم براشون نوشتم، ولی هنوز نظری اعلام نکرد.
آقا توفیق، اگه اونا پیشنهاد 5,000 دلار رو بهت بدن اون وقت قبول میکنی؟
نه آقا نه.
پیشنهاد 10,000 دلار بدن چی؟ در هر ماه هم 2,000 دلار بهت حقوق بدن، میری پیششون براشون کار کنی؟
خب البته پول خوبیه، ولی نه، ارزش نداره که انسان انسانیت خودش بفروشه. نه نه اصلا.
و حالا اگه اونا این رقمو بالاتر ببرن مقاومت تو با چه عددی میشکنه؟
آقای سیر، موضوع انسانیت منه که تا بالاترین رقمی که آنها پیشنهاد میکنن قبول نمیکنم و تن به این حیوانیت پس نمیدم.
قبول کردن یعنی فروختن خوی انسان به خوی بدتر از یک حیوان درنده. درست آقا؟
همه ی جوانای منطقه این فکر رو میکنن یا فقط تو اینطوری فکر میکنی؟
من نمیتونم از طرف آنها حرف بزنم، ولی تا جایی که باشان رابطه دارم فکر کنم آنها مثل من هست. البته ممکنه کسی هم پیدا بشه خودشه، یعنی خوی انسانیش بفروشه، ولی خیلی کم. و اگر راضی به این کار باشه در خفا کارش میکنه.
خوبه.
میگم آقا هوا داره تاریک میشه، میخواییم برگردیم؟
نه، دریاچه زریبا رو میخوام ببینم. اگه راه میانبری بلدی از اونجا برو.
چشم، میراره ها رو خوب میشنسم، فقط شما محکم بشین.
بعد از سر و سامون دادن به کارا به تهران اومدم. فیلمایی که گرفته بودم تدوین کردم تا نمونه ای از اونا رو با خودم به آلمان ببرم. وقتی کارامو بررسی کردم دیدم هیچ کاری نکردم جز صحبت با توفیق و یکی دو نفر دیگه. همش به این مسئله فکر میکردم که چرا من به سمت این ماموریت نرفتم و نمیرم. خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم اولین مانع من تخصصمه که منو به این کار ترغیب نمی کنه. دوم، اصلا فکر کردن به گروهکی مثل داعش که از وحشیانه ترین اعمال انسانی روی گردان نیستن عامل دیگه یه که به من اجازه نزدیک شدن به این موضوع رو نمیده. ابتدا با یوهان تماس گرفتم و به اون اطلاع دادم تا چند روز دیگه به برلین میام و بعد به شرکت فیلمسازی آقای یزدی رفتم. سلام.
بهبه، جناب سیروان، خوش اومدین.
حالتون چطور آقای یزدی؟
اصلا انتظار دیدن شما رو نداشتم. مگه کارتون رو تعطیل کردین؟
نه، گروه داره توی شهرهای مختلف کردستان کارش انجام میده. شرکت ما توی برلین چند روزی با من کار داره که حتما باید برم.
بدون حضور شما کار فیلمبرداری مشکل پیدا نمی‌کنه؟
نه، کمک کارگردان میدونه باید چیکار کنه. اول باید مجوز استان آذربایجان غربی از ارشاد اونجا گرفته بشه.
وقتی خودتون نیستی چطور میشه این کار رو انجام؟
برگه همین خدمت شما اومدم. من میخوام اگه برگه شما مقدوره این کار رو شما انجام بدین. هر قدرم هزینه کردین توی صورت حساب ها لحاظ کنین.
بسیار خوب، باشه. چشم، خیالتون راحت باشه. فقط شماره تلفن شرکتتون رو بذارین تا اگه لازم شد باهاتون تماس بگیرم.
متاسفانه کارم طوریه که باید به شهرهای مختلف آلمان برم. یا حتی از اونجا به کشورهای دیگه. من شماره تلفن همراه هم میدم تا سرگردان ارتباط با من نشین.
بله بله، اینطوری بهتره.
البته من خودم هر یکی دو روز به شما تلفن میزنم.
پروازتون کی هست؟
4 صبح دو روز بعد.
خب اگه دوست داشته باشین توی این یکی دو روز میتونم در خدمت باشم.
نه نه، متشکرم. شما به کارا برسین، ممنونتون میشم. حسن آقا هست، جایی بخوام برم اون منو میبره.
خلاصه تهران موزه ها و گالری های خوبی داره، بعد نیز سری به اونجا هم بزنین. در ضمن دو سه تا نمایش خوب هم روی صحنه هست. البته اگر تئاتر دوست داشته باشین.
بله خیلی هم خوب، حتما میرم تئاتر رو میبینم و اگه فرصت شد موزه و گالری.
سفرتون خیلی طول میکشه؟
نه فقط چند روز، سعی میکنم زودتر برگردم سر فیلم.
عجله‌ای برای برگشتن نداشته باشید. من نمیذارم تو جریان کار مشکل پیدا بشه. حتی اگر لازم بشه خودم میرم کردستان.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
شما انسان خوب و شریفی هستید.
لطف دارید.
فارسی خوب صحبت میکنی.
چون فارسی زبان هستم، یعنی آلمانی ایرانی تبار هستم.
من محمودم، خوشحالم همسفری مثل شما کنار ماست.
منم سیروان هستم، کارمم تو آلمان ساخت فیلم های مستند و تبلیغاتیه.
پس هنرمندی، خیلی خوبه.
شما کارتون چیه و کجا زندگی میکنی؟
من و همسرم هر دو اهل تهرانیم. هر دومون دکترای فیزیک هسته‌ای گرفتیم. دوباره تو دانشگاه برلین دکترای نانو میخونیم. اونا شرط گذاشتن باید تحقیقاتمونو در بخش درمان انجام بدیم، نتیجه رو هم در مونوپول اونا قرار بدیم.
پس موضوع رو اونا تعیین کردن.
بله.
هزینه تحصیلتون به عهده کیه؟
هزینه تحصیل به عهده اوناست، ولی هزینه زندگی به عهده خودمونه. اگه قبول میکردیم که بورسیه باشیم هم هزینه زندگیمونو میدادن هم حقوق.
این که خیلی خوب بود، پس چرا قبول نکردین؟
خب ما میخواییم بعد از گرفتن دکترا به ایران برگردیم.
اوایل یا اواخر تحصیلاتتون هستین؟
هیچ کدوم. اواسط تحصیل هستیم.
ببخشید میپرسم، بچه هم دارین؟
بله، ما دو تا بچه داریم، یکی 7 ساله که دختره و یه پسر 5 ساله. چون محیط اونجا از نظر ما البته مناسب نیست، اونها رو نمیاریم، پیش مادر خانومم هستن.
دلتنگی نمیکنن؟
چرا، ولی دیگه عادت کردن. شما متأهلین؟
خیر، مجردم.
اگه بخواین ازدواج کنین، همسرتون رو از ایران انتخاب میکنین یا آلمان؟
من اصلا به ازدواج فکر نمیکنم، چه برسه به اینکه ایرانی باشه یا آلمانی.
ایرانی بودن همسر محاسن زیادی داره که وفادار بودن یکی از اوناست. اگه آقایون کمی رعایت کنن، خانمای ایرانی وفادارترین همسران دنیان.
هیچ وقت به این چیزا فکر نکردم. میدونین یعنی اصلا تو این وادیا نیستم، همه یه فکرم دنبال کارمه.
تبار شما اهل کدوم منطقه از ایرانه؟
من کرد هستم.
کرد؟
بله، پدر و مادرم موقعی که کوچیک بودن از کردستان به همراه پدر و مادرشون به آلمان اومدن. همونجا درس خوندن و ازدواج کردن. همونجا هم از دنیا رفتن.
خدا رحمتشون کنه.
فارسی صحبت کردن من به خاطر حساسیت و تلاش پدر و انگلیسی حرف زدنم هم تلاش مادرمه.
امیدوارم خدا یه همسر ایرانی قسمتتون کنه تا مثل پدر مادرتون وفا و صمیمیت و مهربونی بهتون ببخشه.
چه اشاره درستی کردین. پدر مادر من به خصوص در اواخر عمرشون و موقع بیماری مثل پروانه دور هم میچرخیدن، اصلا نمیتونستن دوری همدیگر رو تحمل کنن.
ایشالله خداوند چنین رفتاری رو نصیب هممون بکنه.
شما منو بردین به سالها قبل. امیدوارم بتونم توی برلین بازم شما رو ببینم.
امیدوارم، ولی ما معمولا مدت زیادی تو برلین نمیمونیم، البته همش بستگی به نظر استادمون داره.
برای هر دوتاتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم.
خانمتون انگار خیلی خسته بود، از همون لحظه اول پرواز دیدم خوابیدن.
بله، به خاطر کارا توی خونه و رسیدگی به بچه هاست. همیشه یکی دو روز به پروازمون مونده، همین وضعیت داره. البته منم کمکش میکنم.
پس شما هم خسته این، بخوابین استراحت کنین.
اشکالی که نداره.
نه
شما میتونید با آقای نجات صحبت کنید، واقعا منو ببخشید.
خواهش میکنم، راحت باشین. آقای نجات، تونستین خوب بخوابین؟
بله، و چند لحظه است که دارم به شما نگاه میکنم و علی‌رغم میل باطنیم بعضی از حرفای شما رو با محمود آقا شنیدم. من احساس میکنم شما آرامش ندارین. درست حس زدم؟
شما از کجا میگین من آرامش ندارم؟
من استاد روانشناسی دانشگاه بودم که به خاطر تصادف در دوران پیری کمی مشکل حرکتی پیدا کردم. شما توی فرودگاه قطر حالتون بهتر بود. پیشنهاد میکنم با افکارتون زیاد درگیر نشین. من بعد از 50 سال تدریس به این نتیجه رسیدم که آرامش رو فقط باید در یاد خدا جستجو کرد و لا غیر.
شما برای درمان به آلمان میرین؟
بله، معالجه ای که اونو یه تکلیف میدونم. ولی به نظرم دیگه بعیده این جسم کار کرده و فرسوده دوباره سالم بشه، اما هرچی خدا بخواد همون بهتره.
تو برلین کسی هست بیاد دنبالتون؟
بله، نوه دختریم اونجا درس میخونه. دختر خیلی مهربونیه، اون میاد دنبالم. البته آدرس و شماره تلفنشو دارم. من خودم تحصیل کرده آلمانم و یک سال بعد از جنگ جهانی دوم به سوئیس رفتم. اونجا فوق لیسانس گرفتم. اوائل دهه 50 بود که به آلمان برگشتم و توی هامبورگ دکترای روانشناسی گرفتم. چند سالی هم کنار استادم به عنوان دستیار کار کردم.
و بعد حتما برگشتیم به ایران.
بعد از سقوط دکتر مصدق به ایران برگشتم و توی دانشگاه تهران مشغول تدریس شدم. نوام هم روان پزشکی میخونه و درسش داره تموم میشه. بفرمایید. روی این کاغذ آدرس و شماره تلفن نوشتم. من تا یکی دو ماه توی برلین هستم. تلفن تهران رو هم براتون نوشتم. خوشحال میشم ببینمتون، چه در برلین چه در تهران. معمولا از خونه بیرون نمیرم جز برای درمان. اگه فرصت کردین خوشحال میشم دوباره ببینمتون. بیاین تا در مورد آرامش با هم حرف بزنیم.
بله، سعی میکنم حتما بیام ببینمتون. بله،
منتظر تلفنت بودم. چرا تماس نگرفتی؟
سلام آقای یوان، خیلی خسته بودم.
تا قبل از ساعت 12 به دفتر بیای.
بله حتما میام.
همون کسی که شما رو از فرودگاه آورد راننده شماست. شماره تلفنش رو براتون میفرستم، خودت تماس بگیر. منتظرتونم.
کاش میتونستم چند ساعت دیگه بخوابم. الو، لطفا صبحونه منو به اتاقم بیارین. متشکرم. من چه کار باید بکنم؟ چرا نمیتونم به یه نتیجه قطعی برسم؟
پول خوبیه، ولی ارزش نداره که انسان انسانیتش رو بفروشه. نه نه نه، اصلا موضوع آقا مقاومت من نیست، موضوع انسانیت منه که تا آخرین عددی که آنها پیشنهاد میکنن میسته و اصلا تن به این حیوانیت پس نمیده. یعنی فروختن خوی انسانی به خوی بدتر از یک حیوان درنده.
اگه بخواین ازدواج کنین، انتخابتون همسر ایرانیه یا آلمانی؟ ایرانی بودن همسر محاسن زیادی داره که یکی از اونا وفاداریه. اگه آقایون کمی رعایت کنن، خانمای ایرانی وفادارترین همسران دنیا. امیدوارم خداوند یه همسر ایرانی قسمتتون کنه تا مثل پدر مادرتون وفا و صمیمیت و مهربونی بهتون ببخشه.
چند لحظه ای که دارم به شما نگاه میکنم احساس میکنم آرامش ندارین. پیشنهاد میکنم زیاد با افکارتون درگیر نشین. من بعد از 50 سال تدریس و تجربه کاری به این نتیجه رسیدم که آرامش رو باید در یاد خدا جستجو کرد و لا غیر.
چه حال عجیبی دارم، باید این حرفا رو یادداشت کنم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.